ترنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم و در ترنجیات درباره سرزمین مادریمان ایران، فرهنگ و تاریخ و خوراک و سنت سفره‌اش حرف می‌زنم. در شماره اول پادکست درباره نان و گندم در ایران صحبت کردم. نمیشه درباره نان و گندم حرف زد و از آب صحبت نکرد. پس به موضوع قنات هم اشاره کردم و قرار گذاشتم که در این اپیزود درباره قنات صحبت کنم. اما در میانه ای راه نوشتن اپیزود قنات به یادداشت‌هایم درباره شیر برخوردم و فکر کردم که ممکنه موضوعی جذاب باشه. البته درباره قنات نوشتن یک کمی وقت بیشتری از اونچه که فکر می‌کردم لازم داشت و بر همین اساس این قسمت رو به موضوع شیر اختصاص دادم که امیدوارم شنیدنش برای شما مفید باشه. خواهش می‌کنم اگر این پادکست ها مورد پسند شما واقع شد، اون رو به دوستان دیگر هم معرفی فرمایید و از سر لطف و مهربانی خطاها و لغزش های من رو هم گوشزد بفرمایید. متشکرم. اگه مانعی خاصی در سر راه نباشه واقعا کار جانکاهی. به هر حال مهاجرت به این معنیه که فرد باید کارهای قانونی و اداری زیاد و متنوعی رو انجام بده، برای فرزنداش از مدارس و دانشگاه پذیرش بگیره، دنبال مسکن مناسب باشه و از این قبیل کارها که کم هم نیستن. در این مواقع گاهی ضریب خطا هم بالا میره یا متاسفانه آدمهایی به تور آدم میخورن که در کمین مهاجرا نشستن. همه ما هم کم و بیش تجربه های طرف اینطوری رو یا شنیدیم یا خودمون باهاش مواجه شدیم. من خودم هم همچین تجربه‌ای دارم. حالا شاید عجیب به نظر بیاد پادکستی که درباره سرزمین مادری است چرا تبلیغ یک مؤسسه انجام امور مهاجرت به اسپانیا رو میکنه. خب یه دلیلش همینه که عرض کردم که انقدر هم موانع جور و جور وجود داره، هم پیچیدگی کارها، و دلیل دومش هم همون آدمایی هن که سر راه آدم قرار میگیرن و میتونن که مشکلات خیلی زیادی رو در ابتدای استقرار آدم توی کشور میزبان ایجاد بکنن. حالا شرکت رودو یک مجموعه ثبت شده و رسمی است که همه این کارهای ابتدایی رو تا آخر برای کسانی که میخوان به اسپانیا مهاجرت کنن یا به اسپانیا رسیدن و دچار مشکلاتی شدن انجام میده. برای انجام کارهای اداری و قانونی هم چند تا وکیل مهاجرت و مالیاتی اسپانیایی و کارشناسای بیمه و حسابداری رو در اختیار داره. در زمینه املاک و راه اندازی کسب و کار هم میتونه بهترین پیشنهادها رو به رایگان آماده کنه. رودو اعتقاد داره که به جای برپا کردن دفتر و تشکیلات گرون قیمت که در واقع پولش رو هم مشتری ها دریافت میکنه، خدمات قابل اطمینان رو با قیمتی منصفانه و واقعی ارائه کنه تا افرادی که قصد مهاجرت دارن یا مهاجرت کردن دچار ضرر و زیان و سرخوردگی و گرفتاری‌های پیامدش نشن. در رودو شما با وکیل اسپانیایی و کارپردازای محلی امور خودتون رو انجام میدید. اگر مشکل زبان هم داشته باشید، باز کارشناسای فارسی زبان، کارمندای فارسی زبان رودو کمکتون میکنن و حتی از فرودگاه به محل اسکانتون منتقلتون میکنن و همه این کارهایی که در یک بسته خدماتی واقعی با صحت عمل و قیمت مناسب میشه گنجون رو به شما ارائه میکنن. من لینک های ارتباط با رودو رو در توضیحات پادکست قرار میدم که اگر که خدماتشون مورد نیازتون بود بتونید باشون صحبت بکنید یا احیانا ارتباط بگیرید. این پادکست با حمایت رودو ضبط و پخش میشه. در سنگسر و اطرافمون بیشتر از 30 محصول مختلف از شیر به دست میارن، یعنی به جز ماست و خامه و دوغ و سرشیر و کره و پنیر که خب امروز همه جای ایران پیدا میشن، سنگسر یا چیزای دیگه هم از شیر میسازن، یعنی حتی یک قطره از شیر بی اغراق هدر نمیشه. سنگسر در نقطه خوش آب و هوایی از استان سمنان واقع شده، یک جایی شاید بشه گفت در لب مرز البرز خشک و تر، یه همچین جایی، البته به سرسبزی شهر همسایه شمالی ترش یعنی شهمیرزاد نیست، اما آب و هوای لطیف و خیلی خوبی داره و خیلی خوب سرزنده است این شهر به خاطر عشایر کوچرویی که داره و این عشایر قرن هاست که از کوچراهای استان گوسفندهاشون رو میبرن برای چرا در فصول مختلف ییلاق و قشلاق میکنن و برمیگردن و خب این یک تحرک بسیار خوبی رو در حیات اجتماعی و اقتصادی سنگسر ایجاد کرده. در ضمن انباشت تجربه تاریخی شغل موروثی این مردم رو تبدیل به دامدارای بی‌نظیری کرده، به طوری که مردم سنگسر هم چوپانان و شبانان قابلی هستند و خب تمام رموز و فنون این رشته رو میدونن و هم از شیر محصولات بسیار متنوعی همونطوری که عرض کردم تولید میکنن. حالا رموز و فنون شبانی چیه؟ این خودش واقعا یه پادکست لازم داره، اما اینی که کی و کجا گوسفند رو برای چرا ببرن و مرتعی که گوسفند چرا میکنه چه شرایطی باید داشته باشه، اینا رو قرنها رعایت میکردن، به خاطر همین مراتع این محدوده از بین نرفتن، به خاطر اینکه یک اصطلاحاتی خودشون داشتن و یک سنتی خودشون داشتن، مثلا وارد مرتعی که از یک حدی علفاش کوتاه‌تر بوده نمیشدن و میرفتن تو جای بعدی، مکانهای اسکان مشخصی داشتن و یک برنامه‌ریزی دقیق برای کوچ انجام می‌شده که سر یک تاریخی به یک جایی می‌رسیدن و از اونجا هم باز می‌گشتن. که خب این تجربه تاریخی هم در گذر زمان از بین رفته، به خصوص اینکه شبانی الان بیشتر کار افراد غیر بومیه تا خود سنگسری. به هر حال همونطور که عرض کردم، هم شبانان قابلی هستن، هم تولید کنندگان بسیار بسیار مبتکر محصولات لبنی. ایران به هر حال از پیشگامان تاریخی محصولات لبنی توی دنیاست. یعنی در هر کیلومتر این خاک سفر کنید، به طور مثال پنیر، در هر تیکه‌ای از خاک کشور ما مردم پنیر خاص خودشون رو تولید میکنن، یا متاسفانه باید بگیم میکردن، به خاطر اینکه بسیاری از این پنیرهایی که توی شهرها و روستاهای مختلف تولید میشده در اثر هجوم محصولات صنعتی، که خب به هر حال این هم شاید بخشی از سرنوشت محتوم کشورهایی که به دنبال صنعتی سازی میرن هستش، این از بین رفته، فراموش شده این پنیر. البته که مثلا به طور مثال توی اروپا همچنان پنیرسازی سنتیشون رو به همون شکل قدیمی حفظ کردن، تو صومعه ها، توی خانه های روستایی هنوز به همون صورت تولید میکنن و تو بسته‌بندی نفیس و با قیمت خیلی گرونتری هم اتفاقا عرضه میکنن. ولی خب متاسفانه ما توی هجوم محصولات غیر طبیعی و صنعتی که در این سالهای اخیر هم خیلی زیاد شد و یکی دو اسم هم بیشتر از همه شنیده میشه، و اونها هم به محصولات وطنی بی‌اعتنا بودن، یعنی یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات لبنی در ایران متاسفانه ماست ایسلندی و یونانی و پنیر ویلی تولید کرد، به جای اینکه حالا بره دنبال تولید محصولات ایرانی، یعنی صنعتیش بکن. البته تولید کنندگان محترم دیگه هم بودن که رفتن دنبال اینی که مثلا پنیر کوزه قزوین رو تولید کردن به صورت صنعتی، پنیر لیقوان به صورت صنعتی تولید کردن، ماست گوسفندی سنتی رو به صورت خط آوردن توی خط تولید و به صورت صنعتی تولید کردن. خب اینا خودش ارزشمند.
ساز مرد چوپان، صدا صدای مهتاب، امید و امید که جاودان شود بهاران، صدا صدای آفتاب، وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپیده طلوع زندگی چرویاست، وای گنچه زندگی بر لبم میزند جوانه، منو بهار پرترانه، منو امید بیکرانه، گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. دریا و دریا نوازش صدای باران لاله به صحرا پاشید پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید وای به سرزمین خورشید شکوه لاله ها چه زیباست با گل سپیده مهتاب طلوع زندگی چو رویاست وای زندگی آبیه بیکران قصه بهاره رخشان بود هر سو ستاره منو تولد دوباره وای به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار
اما اینکه اساساً آدمی و شیر چه رابطه‌ای با هم دارن این خودش یه قصه جذابی داره. نوشیدن شیر امروز بین ما ایرانیا و خب بسیاری از مردم جهان امر معمولی و روزمره‌ای. حداقل توی 5-6 دهه گذشتم همراه با تبلیغات جهانی شیر نوشیدن جزو عادت مردم ما هم در اومده. قبل از اون ایرانی ها به خوردن شیر چندان رغبتی نداشتن. میخوردن ولی چندان رغبتی نداشتن که جزو نوشیدنی های روزمره باشه. و بیشتر محصولات لبنی رو یعنی ماست و کشک و پنیر و دوغ و کره رو مردم ما میپسندیدن. جالبه که بدن بسیاری از مردم جهان اساساً تاب و توان نوشیدن شیر رو نداره. که حالا علتشو عرض میکنم. اما بدن ما یعنی اهالی غرب آسیا به دلایل تاریخی و تکاملی با شیر گاو و گوسفند و بز هماهنگی پیدا کرده. در واقع بعد گفتش که نوشیدن شیر امر استثنایی و خارق‌العاده و خلاف طبیعت و با ماهیت بدن انسان اساساً سازگاری نداره. از نوشندگان اصلی شیر در دنیا اروپاییان هستند و البته ما از اونجایی که در دنیای زندگی میکنیم که اروپا در اون سرمشق و الگوست این امر خوردن شیر خیلی چیز بدیهی و طبیعی جلوه کرده. حتی اگه کسی در اثر حساسیت لاکتوز نتونه شیر و مشتقاتش رو بخوره خیلی برای ما عجیب و استثنایی به نظر میاد، در صورتی که واکنش نشون دادن به لاکتوز در پستانداران کاملا طبیعیه. یعنی برخلاف قواعد بنیادی طبیعت آدمی تنها گونه از پستانداره که بعد از دوره شیرخوارگی هم نوشیدن شیر رو ترک نمیکنه. به صورت طبیعی بچه های بیشتر پستانداران فقط تا زمانی که بتونن مثل والدین خودشون غذا بخورن با شیر مادر تغذیه میشن. در این وضعیت موقعی که یعنی به خوراک میفتن ژن خاصی فعال میشه و توانایی هضم شیر به کلی از بین میره. لاکتوز قند موجود در شیر تنها زمانی قابل هضمه که لاکتاز که یک آنزیم کنترل شده ژنتیکی هستش هم وجود داشته باشه. تقریبا همه پستاندارانی که متولد میشن لاکتاز دارن و بدون این آنزیم نوزاد نمیتونه با شیر مادرش تغذیه کنه. بیشتر همین بچه ها بعد از اینکه بزرگ شدن توانایی مصرف شیر رو از دست میدن چون اون ژن خاص تولید لاکتاز رو متوقف میکنه. اما این قاعده در مورد اروپایی ها و همینطور ساکنین غرب آسیا و شمال آفریقا و شبه قاره هند درست نیست. یعنی بیشتر ماها فاقد این ژن خاص هستیم و بنابراین بدنمون به تولید لاکتاز ادامه میده و ما قادر هستیم که در بزرگسالی هم همچنان شیر بنوشیم. ما که عرض میکنم یعنی همین ساکنین این چند جایی که اسم بردم. این ژن خاص تولید لاکتاز بین افراد هم قبیله یا کسانی که نسبت خونی با هم دارن گردش میکنه و نسل به نسل منتقل میشه. با این همه اگرچه بیشتر سیاهان آفریقایی قادر به تحمل لاکتاز نیستن، اما جالبه ماساهای دامپرور از این ویژگی برخوردارن. یعنی محصولاتی که از شیر به دست میاد از فرهنگ غذایی گروهایی که لاکتوز را هضم نمی‌کنن حذف شده، اما در جوامعی مثل ماسایها یا هندیها که به مصرف لبنیات ادامه دادن و خو گرفتن این توانایی باقی مونده. ما ایرانی هم مثل بقیه مردم غرب آسیا، به خصوص مردم آناتولی و زاگرس و جلگه‌های عراق، از اولین نوشندگان شیر از حدود 10000 سال پیش به این طرف بودیم و همونطوری که گفتیم به خوردنش خو گرفتیم. البته بین ایرانیان پنیر و ماست و کشک و دوغ از شیر محبوب تر بوده و هست. این محصولات فاقد لاکتوز هستش و حساسیتی هم در خورندگانش پدید نمیاره. چینی ها و کلن اهالی شرق دور هم با خوردن لبنیات به ویژه نوشیدن شیر میونه ای ندارن. چند سال پیش هم در اثنای پژوهش درباره شیر و لبنیات گذارم به یکی از قدیمی ترین و بهترین کارخونه های لبنی ایران افتاد. مدیر محترم این کارخونه که اونو با خون دل سر و پا نگه داشته بود، ظرف ماست بسته بندی شده چینی رو نشونم داد. گفت این محصول چینی است. خودشون هیچ رغبتی برای خوردن ماست و شیر ندارن، اما در حال برپایی بزرگترین دامپروری های جهان هستن. انقریبه که بازارهای جهان مملو و از ماست و پنیر چینی بشه که فقط هم منظور صادرات و به قیمتی ناچیز تولید میشه. شیر رو نمیشه نوشیدنی و خوراکی مانند مأکولات دیگه به حساب آورد. شیر جایگاهی مهم در فرهنگ اسطوره‌ای و فولکلور داره. کهکشان ما راه شیری خونده میشه که هر دوی این کلمه‌ها، یعنی هم عبارت گالاکسی به معنای کهکشان و هم راه شیری، یک ربطی به میتولوژی یونان دارن. باید گفت که گالا در زبان یونانی به معنای شیره. بر پایه اساطیر یونانی راه شیری زمانی شکل گرفت که هرا، یعنی الهه زنانگی، در هنگام شیر دادن به هراکلس که رومی ها اون رو به نام هرکول معرفی میکنن و میشناسن، مقداری شیرش رو بر زمین میریزه و هر قطره از شیر تبدیل به ذره ای از نور میشه که ما اون رو به عنوان ستاره میبینیم. در بسیاری از فرهنگ ها میشه افسانه هایی در موضوع رابطه شیر و خلقت پیدا کرد. مردم فولانی در آفریقای غربی باور دارن که جهان از یک قطره بزرگ شیر به وجود اومده، بعد همه چیز از اون ساخته شد. یا طبق افسانه اسکاندیناوی در ازل غول یخی عظیم و جسه به نام ییمیر وجود داشته که توسط گاوی تغذیه می شده. از پستانهای گاو 4 رودخونه جاری می شه که جهان در حال پیدایش رو خوراک می دادن. در سرزمین عراق امروزی هم که سومریان زندگی می‌کردند و خب نوشتن رو گسترش دادن و اولین کسانی هستند که به قصد شیردوشی حیوانات رو اهلی کردن، یک افسانه‌هایی در این مورد دارن. بر پایه یکی از همین افسانه‌ها، شماش روحانی شهر اوراک حیوانات رو متقاعد کرد که به الهه نیدبا شیر ندن، اما دو تا برادر چوپان از قصد اون خبردار شدن و به فرات انداختنش. شماش خودش رو به گوسفندی مبدل کرد، دو تا برادر دوباره از نیرنگ اون آگاه شدن و به فرات انداختنش. یک بار دیگه شماش خودش رو به شمایل گاوی در آورد. برای بار سوم اون رو جستند و این بار هم اون خودش رو به شکل بز کوهی در آورد. البته به نظر میرسه که این افسانه ای درباره پیدا کردن حیوانات شیری که شیر قابل اعتمادی داشته باشه. هندوها به گاو احترام میذارن و در زمان سانسکریت مترادف نام گاو اگنیاست و معنی آن چیزیه که نمیشه اون رو سلاخی کرد. هندویسم افسانه‌ای در مورد خلقت داره که در اون خدای ویشنو با ریختن دریایی از شیر جهان رو درست میکنه. مسیحیان اولیه هر شکلی از پرستش گاو رو با بت پرستی یکسان میدونستان، اگرچه بر طبق اصول مذهبی خودشون جایگاه ویژه‌ای برای شیر و شیر انسان قائل بودن و شما دیدید که حضرت مریم معمولا در حال شیردهی به تصویر کشیده میشه. یکی از رهبران مذهبی قرن 12 میلادی به نام برنارد کلرووو گفته که در رویای صادقه حضرت مریم رو دیده که 3 قطره شیر به او داده. مسیحیان اون دوره اعتقاد داشتن که شیر همون خونه و با رسیدن به سینه رنگش سفید میشه و به همین دلیل نوشیدن شیر در ایام روزه پرهیز از گوشتخواری یعنی بیشتر از نصف روزهای سال رو حروم میدونستن. بودایی های ژاپنی هم باوری مانند همین مسیحی ها دارن و از خوردن محصولات لبنی پرهیز میکنن. اونا به غربی ها که تصور میکنن خیلی زیاد لبنیات میخورن هم به چشم تحقیر نگاه میکنن و همینطور ادعا میکردن که میشه بوی ناخوشایند لبنیات رو از خورندگان غربی استشمام کرد. حتی تو قرن 20 از اصطلاح زشت کره بدبو یا به ژاپنی باتا داساکو برای توصیف و صدا کردن یک غربی استفاده میکردن. یهودی ها هرگز با خوردن و نوشیدن لبنیات کنار نیومدن. در عهد عتیق سفر خروج جمله‌ای با این مضمون اومده: بز جوان را در شیر مادرش نجوشانید. بر مبنای همین یک جمله در شرع یهود هر غذای گوشتی حتی مرغ که با لبنیات پخته و خورده بشه حرام. در فولکلور مردم ایران نوشیدن شیر ترتیب و آدابی داره. زن و مرد در هنگام نوشیدن باید پاکیزه و مطهر باشن. حتی بهتره که غسل کنن، برای اینکه اگه شیر توسط ناپاک دوشیده بشه برکتش از بین میره. و همینطور دامدارا و شبانان هم معتقد بودن که افراد ناپاک نباید بین گله گوسفند و بز وارد بشن، چون گله ها متعلق به حضرت موسی هستن. در بعضی از نواحی هم اگه شیر گاو یا بزی به قرمزی میزد، اعتقاد بر این بود که حتما اجنه از زیر شکم حیوان رد شدن و برای رفع اثر جن باید شیر دوشیده رو به اسب نشون میدادن که مثلا این اثر گذشتن جن از زیر پستان حیوان از بین بره. من یک بار هم شنیدم که در اطراف ندوشن گله های از بز هستن که شیرشون قرمزه و به همراه دوستانم یک مسافرت طولانی هم کردیم تو اون بیابونای اطراف ندوشن که محل مراتع چرای گله های گوسفند و بز هستش، ولی نتونستیم که این مورد رو از نزدیک ببینیم. اما واقعا چه کسی اولین بار و در چه زمانی به این نتیجه رسیده که میشه شیر موجود دیگه‌ای رو دوشید و اون رو خورد؟ و آیا حیوان دیگه‌ای هم پیدا میشه که شیر حیوان دیگری رو، البته بدون اینکه آدم دخالت بکنه، بنوشه؟ شواهد باستانشناسی نشون میده که دوشیدن و نوشیدن شیر احتمالاً از سرزمین‌های بین‌النهرین و بخش‌های آشوری ایران امروزی آغاز شده. همین یعنی حوالی هفت‌تپه و چوغازنبیل، حالا یه خورده بالاتر و پایین‌تر. احتمالاً از 10000 سال پیش هم آدم گله‌داری کرده و دوره شبانی از همون زمان آغاز شد. دلیلش هم شیوع امراضی مثل آبله و سرخک و سل از همون زمان بین آدم هست و چون این بیماری ها بین انسان و دام مشترکن و البته لازمه زندگی شبانی هم به سر بردن طولانی مدت با گله است، میشه این نتیجه رو گرفت که گله داری از همون زمان شروع شده. شاید اولین بار کسی تصمیم گرفته که برای زنده نگه داشتن نوزادی مادر از دست داده شیر حیوان دیگری رو بهش بده و به این صورت دوشیدن و نوشیدن شیر رایج شده. حتما که این اقدام خیلی جسورانه ای بوده و قاعدتا از سر ناچاری. برای دوشیدن شیر هم ناگزیر بعد از حیوانی رام و اهلی استفاده می‌کردند و گاوها رو از دوره کشاورزی برای کار در مزارع تربیت کرده بودند، پس در دسترس بودند و شیر گاو به این صورت دوشیده و نوشیده شده. شیر گاو هم البته اگرچه که شبیه شیر آدم نیست، اما از معدود حیواناتی که ما به خوردن شیرش رغبت داریم. شاید هم نوشیدن شیر از زمانی آغاز شده باشه که از گاو به مثابه دایه برای باز نوزادی که مادرش رو از دست داده بوده استفاده کردن و اونو مستقیما برای نوشیدن شیر زیر پستان گاو گذاشتن. از دوره باستانی و اسطوره‌ای هم داستان‌های زیادی از کودکانی که رها شدن نقل میشه که توسط حیوانات دیگه تغذیه شدن. قرار دادن نوزاد زیر پستان حیوانی شیرده در قصه‌های رومی و یونانی زیاد دیده میشه و حتی توی قرون وسطا و دوره تجدد در بخش‌های فقیر اروپا هم روایت‌های از این دست رو میشه پیدا کرد. در شاهنامه هم داستان فریدون پسر آبتین و سرنگون کننده ضحاک همینطوری روایت میشه که مادر فریدون اون رو توی بیشه‌ای و به یاری گاوی به نام برمایه یا پرمایه بزرگ میکنه و ضحاک به دلیل اینکه فریدون از شیر برمایه پرورش پیدا کرده گاو رو میکشه و فردوسی در توصیف برمایه هم گفته که زگاوان ورا برترین پایه بود، همان گاو کش نام برمایه بود. حالا کدوم شیر بهتره؟ این یک بحثی که در سراسر تاریخ وجود داشته. میگن بعد از شیر انسان شیر بز و میمون بهترین شیرها برای آدمه، چون ترکیبش بیشتر از بقیه شیرها با ما سازگاره. اما این یه بخشی از حقیقت. شیر میمون چربی کمتری داره و شیر بز 3 برابر شیر انسان پروتئین داره. گاو و گوسفند، بز و گاومیش معده های 4 قسمتی و شتر و لاما معده های 3 قسمتی دارن. جانورانی که بیش از 1 معده دارن به نام نشخوار کنندگان شناخته میشن. بعضی از این نشخوار کننده ها مثل گاو و گوسفند در سبززارا و مراتع چرا میکنن و بعضی مثل بز و گوزن از بخش های چوبین درخچه ها هم میتونن خوراک بخورن. ظاهرن آدم به نوشیدن شیر پستاندارایی که معده های 3 قسمتی و 4 قسمتی دارن بیشتر از حیوانات شیرده دیگه تمایل داره. منطقی هم است که تصور کنیم شیر حیوانی که تک معده ایه و بیشترین شباهت رو از لحاظ جهاز هاضمه به ما داره با ما سازگارتره، اما اینطور نیست. البته که مثلا شیر الاغ که تک معده ایه الان در ایتالیا به طور نمونه خیلی بازار پر رونقی پیدا کرده و به صورت بسته‌بندی شده به عنوان نوشیدنی سلامت به بازار عرضه شده. یک حیوان تکمیده‌ای دیگر مادیانه. نوشیدن شیرش هم بین جوامع بیابانگرد از قدیم خیلی رایج بوده و بخش بزرگی از نوشیدنی‌های روزانه مغول‌ها رو تشکیل میداد. مغول‌ها اساساً از شیر مادیان یک نوع مشروب الکلی هم مثل اینطوری که من شنیدم درست میکردن و مینوشیدن. عشایر کوشنشین ساکن ایران و جنوب اورال هم از شیر مادیان یک صبحانهی درست میکردن، با ارزن آمیختش میکردن و یک نوع فرنی ازش درست میکردن که خب شاید که اگه مثلا با شیر گاو همین ترکیب رو درست میکردن اقوام دیگه هم میخوردن. مورخ یونانی قرن 5 پیش از میلاد هرودوت نوشته که بخش زیادی از رژیم غذایی سکاها از قبایل اوراسیایی به طور کامل از شیر مادیان تشکیل می شده. مارکوپولو هم در بازگشت از شهر گزارش داده که مغول‌ها شیر مادیان می نوشند، اما باز هم اروپایی‌ها میلی برای نوشیدن آن پیدا نکردند. شیر خوک به عنوان حیوانی تکمیده‌ای هرگز نوشنده‌ای پیدا نکرده. حتی توی جوامعی که به فراوانی گوشت خوک مصرف می کنند از نوشیدن شیر این حیوان کراهت دارند. احتمالاً آدمی هم به دلایل بیولوژیک از نوشیدن شیر گوشتخاران روی گردانه و خوک به عنوان حیوانی که همه چیز خاره طبیعتاً تمایلی برای نوشیدن شیرش در انسان بر نمی انگیزه. حالا در مورد خوک چند نکته جالب وجود داره. یکی این که خوک ها میتونن که گوشتخار یا گیاهخوار باشن که این بسته به تمایل پرورش دهنده شونه و این خب همونطوری که عرض کردم حیوانی که همه چیز خاره یا گوشت خاره هیچ آدم تمایلی به خوردن شیرش نداره. یه احتمال دیگه هم اینه که مثل اینکه ما ترجیح میدیم شیر حیواناتی رو بنوشیم که در هر زایمان 1 تا 3 نوزاد دارن و منافذ شیردهیشون هم در 1 شیردان قرار گرفته. تو بررسی حیواناتی که ما شیرشون رو مصرف میکنیم میشه این رو دید. شیری که در جاهایی مثل بلندی‌های زاگرس ایران یا جلگه‌های بین‌النهرین یا خوزستان دوشیده می‌شد، به خاطر گرمی هوا نمی‌شد که زیاد نگهش داشت. برای حمل شیر هم اون رو توی مشک‌هایی که از پوست گوسفند و بز می‌ساختن می‌ریختن و پشت خودشون می‌انداختن و حملش می‌کردن و شاید یک بار یکی از اهالی همین زاگرس وقتی که مشکش رو باز کرد یک مایه غلیظی رو توش پیدا کرد که از ترکیب شیر و باکتری های درون مشک و گرمای بدن حمل کننده به وجود اومده بود و امروز میدونیم که اون مایه، اون مایه غلیظ چیزی نیست جز ماست. به دلیل نبود امکانات نگهداری بخش عمده ای از شیر به دست اومده بی معطلی تبدیل به ماست و پنیر و کشک و دوغ می شد. ایرانی هم در فراوری و به دست آوردن محصولات متنوع از شیر ابداعات و ابتکارات بسیار زیادی کردند و همینطور در نگهداری دام و کوشروی و استفاده از مراتع و غیره دانشی رو گرد آوردن که سبب شد اقتصاد سرزمینمون قرنها اقتصاد شبانی باشه و کشور ما کشوری باشه که مرتعهای بسیار گسترده و زیاد. مرتعداری و حفاظت از جنگل ها و علفزار ها هم به صورت خیلی جمعی و خودآگاهانه و توسط خود مردم و به صورت سنت هایی که به وجود اومده بود انجام می شد. کوشراهایی که طی چندین قرن شمال و جنوب و شرق و غرب کشور رو به هم متصل می کنن از میون علفزارها و مراتع می گذرن و این مراتع علارغم خشکی اقلیم سرزمین ما قرنهاست که باقی موندن، به دلیل اینکه شبانان و چوپانان بر اساس قواعد و در موعدی مشخص گله خودشون رو به چرا می بردن. یعنی یک امر بی حساب و کتابی نبوده که گله رو همینطوری را بندازن، مثلا هوا گرم میشه را بندازن برن ییلاق، بعد سرد که میشه را بندازن میان قشلاق. نه، این یک برنامه ریزی و زمانبندی بسیار دقیقی داشته، به طوری که مشخص بوده و هنوز هم همینطوره، مشخص بوده و هست که کدوم گله در کدوم مرتع و در چه زمانی دقیقا متوقف میشه و اونجا چند روز میمونه و چرا میکنه و بعد دوباره حرکت میکنه و اصولی هم داشته، از جمله این که مثلا از یه حدی اگر علف ها کوتاه‌تر بودند در مرتع جایگزین دیگه ای میرفتن و چرا میکردن و اون مرتع رو به حدی نمیرسوندن که از بین بره. از طرف دیگه برای اینکه شیر و ماست هم به قدر کفایت به دست بیاد، با توجه به اینکه گوسفندداری بیشتر متداول بوده در کشور ما تا گاوداری و خب شیر گوسفند هم فصلی و بسیار اندکه، سازمان‌های روستایی و خودانگیخته‌ای هم مثل واره ها به وجود اومدن. واره هم یک نوع تعاونی روستاییه که بین دامدارا شکل می‌گرفت و محصول شیر اعضای این حلقه در هر روز تحویل یک نفر می‌شد. اون هم میرفت برای خودش یا برای درآمدش، برای ایجاد درآمدش شیر و از شیر ماست و محصولات دیگه درست میکرد و فردا نوبت نفر دیگه بود و به همین ترتیب همه شیر کافی در اختیار داشتن تا به اندازه‌ای که برای خودشون و گذران زندگی نیاز داشتن ماست و پنیر و محصولات دیگه درست کنن. اقتصاد دامداری و کشاورزی در ایران به همین دلیل سبب برپایی نظام همیاری ویژه‌ای در ایران شد. ابتکارات دیگه‌ای هم برای افزایش شیر گوسفندان و گاوها به کار بسته می‌شد که رفته رفته البته فراموش شدن، چون تصور می‌کردیم و می‌کنیم که هر آنچه که از گذشته به ما رسیده خرافه و توهم و پوسیده است و هر آنچه که جدیده و از جای دیگه ای میاد لابد فکر همه چی شده و بسیار هم پیشرفته و درست. توجه هم نکردیم که این ابداعاتی که به ما رسیده بود حاصل انباشت تاریخی دانش یک ملت با پیشه تمدنی بسیار طولانی و حالا مجبوریم که به جای اون روش های طبیعی که بر اساس تجربه در زندگی ملیمون شکل گرفته بود بیایم از داروها و آمپولای شیمیایی استفاده کنیم. نه اینکه اینا به کل بده و اونها به کلی خوب بودن، ولی ای کاش از ترکیب این دو روش ما به روشی مبتنی بر تجربه اقلیمی و تاریخیمون میرسیدیم که قطعا کار کرده بسیار بهتری داشت. اما محصولات لبنی ایران، همونطور هم که در ابتدای این پادکست به عرضتون رسوندم، پنیر در ایران تنوع بی‌نظیر و البته ناشناخته ای داره و درباره انواع پنیرهای ایران میشه ده ها پادکست ساخت، کتاب نوشت، فیلم ساخت، منتها خیلی توجه بهش نشد. امروز هم از مشهورترین پنیرای ایران پنیر لیقوانه که خب با روش خیلی خاصی تولید میشه. این پنیر پنیر خامه‌ای و نرم و با بافت متخلخلیه که طعم خیلی ویژه‌ای هم داره و همین نمونه محصول ایرانی نشون میده که تجربه ما در ساخت پنیر بسیار خاص. پنیر لیقوان رو از شیر خام گوسفند به دست میارن، یعنی شیر رو نمیجوشونن بهش مایه بزنن، به شیر خام نجوشیده مایه میزنن، بعد که دلمه میبنده میگذارنش که آبش کشیده بشه، بعد میبرن در آب نمکی با غلظت مشخص میریزن و اینها رو در مکانهایی به نام قار در داخل یک پیت های حلبی که به دقت بسته میشه سر و تهش، اینها رو قرار میدن و 45 روز این پنیری که از شیر خام به دست اومده در اونجا قرار داده میشه تا آب نمک به داخل پنیر بره، ضمناً باکتری ها هم واکنش نشون بدن و پنیر رو تا حدی تخمیرش میکنن. اون سوراخ هایی که در پنیر به وجود میاد نتیجه گاز حاصل از تخمیر باکتری هاست. اون مزه خاص پنیر لیقوان هم ناشی از همین فراینده و خود این قارها هم خب خیلی جالبن. روستای لیقوان در کوهپایه واقع شده و هر جا که خونه و یا کارگاه پنیرسازی هست درون کوه رو یک باری رو کندن، یک حفره‌ای رو کندن به طول 7-10 متر 12 متر رفتن داخل و این قارها بعضن به 150 سال قدمتشون میرسه، یعنی پشتن در پشت در همونجا دارن پنیر تولید میکنن. خیلی جالبه این بناها، معمولا یه هواکش هم داره که این گازها خارج میشن از اونجا، کفش هم یک حفره‌ای میکنن که این آبهای اضافی پنیر هم توی اونجا ریخته میشه و این پنیرها رو قرار میدن توی ظروفشون اونجا 45 روز اونجا صب میکنن تا بیفته پنیر، جا بیفته و بعد میشه اون محصول خیلی ویژه لبنی ایران که البته مثل پنیر لیقوان با ترکیبات دیگه، با طعم و مزه دیگه، یعنی از نظر ویژه بودن و خاص بودن عرض میکنم و در سراسر ایران داریم و داشتیم که خب این معروفیت رو پیدا نکرد. این قارهای دست کندم که عرض کردم که خیلی جذاب خودشون، حتی اگر که یک وقتی صرفش میشد، سرمایه گذاری میشد، خودش یک جاذبه به نظرم توریستی فوق‌العاده‌ای بود. درباره محصولات هر ناحیه از ایران هم همونطوری که عرض کردم واقعا میشه شرح مفصلی نوشت. در همون سنگسر عزیز که ذکرش رفت، حتی از آب باقی مونده از فرایند کره‌گیری هم یک نوع آب نبات لبنی به نام چیکو میسازن که در جهان کم نظیر و شاید بی نظیره واقعا، آب نباتی که از لبنیات بگیرن. تا یادم نرفته به عرضتون برسونم که اگر به نواحی سنگسر و شهمیرزاد سری زدید از دو چیز غافل نشید. یکی خب محصولات لبنی سنگسره و همین آب نباتی که عرض کردم خدمتون که خیلی طعم جذابی داره و سرشار از کلسیومه، برای کسایی که دچار کمبود کلسیوم هستن خب چیز فوق‌العاده‌ایه. و دوم هم تحچین شهمیرزادیه، حتما تشریف ببرید و امتحانش بکنید که خوراک بسیار بسیار لذیذ و بی‌نظیریه. از اینکه به این پادکست با حوصله گوش کردید خیلی خیلی متشکرم. لطفاً حتماً ایرادات من رو به من گوشزد بفرمایید، خیلی ازتون ممنون میشم. و اگر که این پادکست مورد قبول و مورد استفادتون بود، تقاضا دارم که اون رو به دوستان دیگه هم معرفی بفرمایید. تا بخش بعدی این پادکست، شما و سرزمین عزیزمون ایران رو به خدای متعال می سپارم و ازتون دعوت می کنم به قطعه شوشتری اثر استاد ابوالحسن صبا که با تنظیم استاد حسین دهلوی به همراهی ارکستر اجرا شده و تکنوازی اون رو استاد ارسلان کامکار بر عهده داشتن، گوش بدید. متشکرم.